بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 408، سطر 11. و اقول قد سبق فی المجلد الاول من هذا الشرح ما یکفی که فی تحقیق الحق این اردت ذلک. در کلام امام خوندیم که ان الله عز و جل لا یوسف، و باز در کلام دیگر خوندیم ان الله عز و جل لا یوسف و کیف یوسف و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره، و گفتیم که بعضی ها گمان کردند که این روایت میخواد صفات زائده رو نفی کنه و عینیت رو اثبات کنه، بعضی گفتن این روایت میخواد صفات مخلوقین رو از خدا نفی کنه، و بعضی گفتن این روایت میخواد صورت رو که هشام بن سالم بهش معتقد بود نفی کنه. پس سه چیز رو گفتن میخواد نفی بشه: یکی زیادت صفات، یکی صفات مخلوقین، یکی هم صورت داشتن خدا، و اما عینیت صفات رو نگفتن این روایت میخواد نفی کنه. مرحوم قاضی سعید اونم اضافه میکنه، میگه این روایت میخواد همه مبانی رو رد کنه، صورت داشتن خدا، صفت مخلوقین داشتن رو، صفت زائده داشتن و حتی صفات عین ذات داشتن رو، حتی اینم میخواد نفی کنه. بعد میفرماید که ما حق رو در جلد اول کتاب به شما گفتیم، اونجا بیان کردیم که صفات خدا باید چگونه تفسیر بشوند، ولی دو مرتبه اینجا برای شما یه توضیحی میدیم، زیرا که در این روایت دو دلیل بر نفی همه این مبانی آمده و ما اون دو دلیل رو میخونیم. البته توجه کنید مرحوم قاضی سعید در هر دو دلیل با عینیت صفات لذات درگیره، با اون مبانی یه کار نداره. یعنی به این مبنا که میگویند خداوند دارای صفات زائده است یا دارای صفات مخلوقینه یا دارای صورته، به این سه معنا کار نداره. میشین که اینها رو با ذوال بطلان میدونه، احتیاج نداره که از این روایت بطلان اینها رو استفاده کنه، ولی چون مذهب عینیت مذهبیست که حکما و متکلمین شیعه طرفدارشند و بطلانش واضح نیست، خوبه که ما از طریق این روایت و دو دلیلی که در این روایت آمده این قول و این مبنا رو باطل کنیم. ایشون در دلیل اولش که میخواد عینیت رو باطل کنه اینطور میگه، میگه این که صفات خدا را عین ذات بدانی باعث محدود کردن خداست. حالا اینو باید توضیح بدیم، همین اندازه میگه دیگه، پیش توضیح نمیده یعنی چی خدا محدود میشه. آیا صفات محدود میشن اگر ما اون رو عین ذات بدونیم، یا ذات محدود میشه؟ ظاهراً اگر ما صفات این ذات بدونیم صفات محدود نمیشه، به دلیل که ذات نامتناهیه، و اگر صفات این ذات باشن ذات محدود نمیشه، صفات محدود نمیشه، اشتباه گفتم، صفات محدود نمیشه، زیرا عدم نهایت ذات بر اثر عینیت صفات رو نامحدود میکنه و دیگه محدودیتی نیست. حتما منظور قاضی سعید اینه که ذات محدود میشه، یعنی این اشکال پیش میاد که ذات محدود میشه، چون صفت ذات رو محدود میکنه. همه صفات این چنینه. مثلا انسان رو وقتی متصف کنید به عالم محدود میشه، متصف کنید به جاهل محدود میشه، به هر صفتی متصف کنید محدود میشه. صفات باعث میشوند که ذات محدود شود، نه ذات باعث میشود که صفات محدود شود. ذات بی‌نهایت، صفت رو محدود نمیکنه. این صفت است که چون محدود است ذات رو محدود میکنه. پس ایشون معتقد میشه که صفات اگر عین ذات بشن، چون خود صفات محدودن، ذات رو محدود میکنه. علتش هم اینه که صفت اصلا شأنش محدود بودنه، شأنش محدود بودنه. یعنی علم با قدرت هر کدوم حدی هستند. علم کشف قدرت مربوط به فعل، بالاخره محدودیت رو تو این صفات هست. لذا گفته میشه یکی علم یکی قدرت. اگر محدودیت نبود که این علم نمیشد، اون قدرت نمیشد، هر دو یکی میشد. پس باید اوصاف محدود باشن. شأن صفت محدودیت، نمیشه این محدودیت ازش گرفت. حالا اگه این رو این ذاتش کنید، ذات میشه محدود. اون وقت به دو دلیل محدود شدن ذات باطل میشه. الان تو دلیل اولی ما، تو دلیل اول اینه که اگه صفات این ذات باشن، ذات محدود میشه. بعد میگه به دو دلیل محدودیت ذات باطله. کل دلیل اول این میشه. اولا ثابت میکنه که عینیت مستلزم محدود شدن ذاته. ثانیا میگه به دو دلیل محدودیت ذات باطله. یکی این که روایات زیاد داریم که حد رو از خدا و از اوصاف خدا بردارید، هم از خود خدا یعنی ذات، هم از اوصافش حد رو بردارید، در هیچ کدام حد رو نیارید. این اولا. ثانیاً کسانی که قائلند به این که صفات خدا عین ذاته، با این نحو توصیف الهی فکر میکنند که حق وصف اله رو ادا کردند. با این نوع توصیف فکر میکنند اله رو متصف کردند حق وصفه، در حالی که آیه میگه و ما قدر الله حق قدر. یعنی هیچ کس، حتی حکما، حتی متکلمین شیعه، هیچ کی نتونسته وصف کند خدا را حق وصف. پس معلوم میشه اینی هم که اینا گفتن حق وصف نیست. پس عینیت هم باشه. توجه کردید عینیت مستلزم حد است و حد باطل است. پس عینیت باطل است. عینیت رو کسانی که گفتن فکر کردن حق وصف رو ادا کردن، در حالی که آیه میگه هیچ که حق وصف ادا نکرده، پس عینیت هم حق وصف ادا نکرده، بنابراین باطله. این دو تا دلیل میشه، ولی ایشون هر دو توی هم دلیل اول آورده. حالا آیا ببینیم این چنینه؟ آیا صفات اگر عین ذات باشند، ذات رو محدود میکنه؟ بعدم اون وقت لازم میاد که ما توصیف نکرده باشیم خدا رو حق وصفی. اینو بیان کنیم ببینیم اگر حرفیشون درست باشه. خب حرف همه متکلمین یا شیعه و حکما همه باطل میشه. توجه کنید محدودیت صفات از کجا میاد؟ بله. محدودیت صفات از کجا میاد؟ حق با ایشونه، صفات محدوده. یکی علمه، یکی قدرته، یکی حیاته. اگر محدود نبود خب فقط همش علم بود. اما ما علم قائلیم، قدرت هم قائلیم، حیات هم قائلیم. اینا همه اوصافن. خب اینا محدودن. اگر محدود نبودن که متعدد نمیشدن. اگر صرف بودن، محدود نبودن و واحد بودن، بی نهایت بودن و یکی بودن، متعدد نبودن. این تعدد نشون میده که محدودیت هست، پس صفات محدوده. ولیشون درست میگه صفات محدوده و اگر بخوان این ذات واقع بشن، ذاتشون محدود میکنه. اما صفات در کدوم مرتبه محدوده؟ این مهمه. صفات در مرتبه اسماء و صفات که مرتبه تجلی اول اله هست، اونجا محدوده. علم و قدرت فرق میکنه، قدرت و حیات فرق میکنه، اینا هر کدومشون برای خودشونه. خب بله محدوده. ولی اونجایی که ما صفات و عین هم و همه رو عین ذات میدونیم، در مرتبه ذاته، نه در این مرتبه. در اون مرتبه ای که کلهو علمون و کلهو قدرتون و کلهو حیاتون. کلام فارابیه. چه فارابی هم از روایت گرفته. در اونجا ما غالب عینیتیم. در اونجا صفات عین همن و همه عین ذاته. همونطور که ذات محدود نیست، اونا محدود نیستن. بله، تو مرتبه اول تجلی که اسماء و صفات ظهور پیدا میکنن، که اسمشون مقام واحدیت میذاریم، عالمون و قادرون فرق میکنه، اونجا محدودیت هست و اونجا عینیت نیست. اونجا همه فعل خدا، جلوه خدا، عینیت وجود نداره. اونجا عینیت مال مرتبه قبله و تو اون مرتبه یک حیثیت ذات داریم که عیناً حیثیت علمه، عیناً حیثیت قدرته. نه هم حیثیت ذات رو داریم، هم حیثیت قدرت داریم، هم حیثیت علم رو داریم، هم حیثیت حیات رو داریم. اینا این حیثیت رو نداریم. یه حیثیت داریم، حیثیت ذاته. ازش تعبیر کن به ذات، ازش تعبیر کن به علم، ازش تعبیر کن به قدرت، همش هیچ. پس محدودیت ما خود درست نشده. اونجا که جای عینیت صفات لذات هست، محدودیت نیست. اونجا هم که محدودیت، کسی قائل به عینیت نشد. پس این اشکال قاضی سعید که ما ذات رو محدود کردیم با اتصافش به این صفات درست نیست. بله، اگر ما این صفات رو صفات بدونیم، حق با قاضی سعیده. صفات محدودن و ذات محدود میکنن. ولی ما در مرتبه‌ای که حکم به عینیت میکنیم، صفات رو صفات نمیدونیم، خود ذات میدونیم. عین ذات بودن یعنی چی؟ یعنی ذات هست، نه این که صفت هست لذات. اونجا که صفت از لذات تکثر است و تفاوت است، اونجا ما محدودیت قبول کنیم، ولی اونجا عینیت قائل نمیشیم. خیال اینطوری شده، نمیدونم چطور شده که ایشون این مطلب تو ذهنش رفته. اونجا هم یادتون باشه در جلد اول هم باز در جلد اول هم ما این مسئله رو گفتیم که حرف حکما این نیست که ایشون داره رفت کنه. خب شما یه چیزی دیگه گفتن، ایشون یه چیزی دیگه داره رد میکنه. حقم با اینه، با ایشونه، اما به شرطی که شما اینو گفته باشن. خب شما اینو نگفته، ایشون اونی که داره رد میکنه به حق داره رد میکنه، ولی حرف خب شما نیست.
پس حتی ما تو مرتبه اسماء و صفات اونجا اگه میگیم اونجا مثلا خدا من علم داره، قدرت داره، میگه اینش علم قدرتشه، قدرتش این علم بشه و همه این ذات هست.
توی تو مرتبه باید
نه، همونجا هم میگیم،
اینجا
نمیگیم،
اینجا امتیاز خواهید،
امتیاز خواهید.
تو مرتبه اسماء و صفات، تو مرتبه واحدیت امتیاز خواهید. اون تو شما بگیم تو مرتبه احدیت و ذات،
امتیاز ما قائلیم، نه که در واقع امتیاز باشه.
پس میریم تو مرتبه ذات، میریم تو مرتبه ذات.
همونجا که امتیاز قائلیم، میگیم همونجا علمش اینه قدرتشه.
در مرتبه اسماء و صفات که روایات دلالت میکنن، روایات دلالت میکنن که اسماء و صفات فعل خدا، اونجا عینیت معنی نداره.
مرتبه میگم اسماء و صفات فعل خدا نیست.
بله،
مرتبه که میگم مقام
جلوه است، که تجلی، تجلی
خدا که نیست.
تجلی یعنی فعل دیگه،
خارج از اون صغر.
تجلی یعنی فعل.
بله، یعنی فعل شما خیلی وسیع میگیرید. اونا مقام فعل و مقام خارج از فعل صغر بودیه.
روایات میگن اسماء و صفات افعالن. خب منظورشون از این افعال مسلم اونی که این ذات نیست. و حکما میگن این اسماء و صفات اولین تجلی هست. اولین تجلی هست؟
فعل نیست.
نه، فعل. ولی به دفعه فعله.
سود در مرحله احدیت مثلا
در مقام ذات که خودشون تصریح میکنن که نه اسم علم رو میتونید بیارید، نه اسم قدرت رو میتونید بیارید، هیچ کدوم از اینا نمیتونید بیارید.
یه حضرت احدیت نه حضرت
احدیت. خب اونجا که میتونید اسم قدرت و علم رو بیارید، اونجا دیگه این ذات نیست. ولی اگه این ذات رو دیگه مرتبه ذات اسم هیچی آورده نمیشه. این همه نشون میده که خود عرفا برای ذات دو مرتبه قائلن، یه مرتبه ذات، یه مرتبه اسماء و صفات. مرتبه اسماء و صفات دیگه مرتبه عینیت نیست. تجلی وقتی خدا خودش جلوه میده، در جلوه دادن ها اینا روشن میشه، در تجلیات روشن میشه. هر چی جلوه بیشتر بشه تکثر بیشتره. ما الان جلوه پنجم خداییم دیگه، خیلی متکثریم. جلوه های بالا تکثرشون کمتره. مثلا عقول به وجود واحد جمعی موجوده، اینجا تکثر خیلی کمه. میاد تو نفوس تکثر زیاد میشه، میاد پایین تر تکثر از مادیت هم میاد. جلوه هرچی بیشتر بشه از اون احدیت دور میشه، هرچی تجلی بیشتر بشه. جلوه اول اسماء و صفاته، جلوه دوم عیان ثابتن. اسماء و صفات جلوه هستن، حالا اسمشو فعل نذاری، جلوه هستن در مقام سوق ربوبی هستن. عیان ثابتن همینطور، این همه قبول، ولی ذات نیستن. ولی شاید بتونیم
بس این کلو
رو
هم نمیدارم خود بودیم، مرور به همون
اسماء و صفات مقام ذات نشان هیچی نیست، نه علم هست، نه
قدرت هست، هیچی نیست، هیچی نیست، نه هیچی. بس خداوند یعنی
خالی از علمه، بساطت محضه، اینا لحاظ نمیشه، لحاظ نمیشه، هست یا نیست؟
بله
هست یا نیست؟
نمیگه به تکثره که نیست، ولی به اجماله هست.
ببینید اون تایی که من توضیح میدم توجه کنید،
این توضیح شما باید یه جایی اشکال بده بکنه.
حیثیت اونجا حیثیت ذات هست و جز حیثیت ذات حیثیت دیگه نیست و همه حیثیت هم همون حیثیت ذات هست. یعنی حیثیت ذات، حیثیت علم، حیثیت قدرت همه یکیه، نه اینکه اونجا هیچی نیست.
اصلا
اونجا تکثر نیست، اونجا امتیاز نیست، نگید هیچی نیست. اگه هیچی نباشه که خب ذات خالی میشه از تمام کمالات. نگید هیچی نیست، بگید که همه، بگید اونجا امتیاز نیست، اونجا تکثر نیست، اونجا بساطت محضه و فقط حیثیت ذاته، که حیثیت ذات حیثیت علم هم هست، نه حیثیت علم جدا باشد همان هست.
نه ذات
محض است که علم از کلش، قدرت از کلش. حالا اسم نمیداریم ولی هست.
یعنی تو مثلا بحث صفات، تو مثلا مرحله اسماء و صفات اونجا علم و کلو دیگه نیست، اونجا مثلا قدرت کلو همون جا علم و کلو درست ما
نه اونجا
در... اونجا اصلا این هم دیگه
اصلا اسماء و صفات این هم نیستن، زیاد نمیشه اینجا رو توضیح داد. اسماء و صفات این هم نیستن، اسماء و صفات در مرتبه اعیان، در مرتبه اسماء و صفات متعددن دیگه، روشن اونجا متعدد. مقام وحدتیت، مقام واحدیت،
حیثیتشون متعدد اما واحدشون
نه، علم همین همین هستن. خب بگذاری، ما همیشه با هم، ما دو نفری همیشه با هم بحث داریم، نمیدونم چرا ما هم، ما دو نفر همیشه با هم بحث داریم، نمیدونم چرا. نه من حرف شما رو قبول میکنم، نه شما حرف من. اما این که ایشون فرمود ما حق توصیف، اگر عینیت قائل بشیم حق وصف رو انجام ندادیم. یعنی فکر میکنیم حق وصف رو انجام دادیم ولی در واقع انجام ندادیم. اینم تقریبا گفت دیگه، گفت کسانی که قائل به عینیت هند میگن حق توصیف رو انجام دادیم ولی آیه میگه نه انجام ندادید. پس ولی میشه عینیت حق نیست، اگر حق بود که آیه ردش نمیشد. اینم جوابش اینه، مگر اون وقتی که قائل به عینیت میشیم توصیف میکنیم. آیه میگه اونجا که توصیف میکنن حق وصفش رو ادا نشدن. کسانی که قائل به عینیت هستند که توصیف نمی کنند، اصلا قائل به وصف اونجا نیستند، میگن نمه این ذاته. این نجاتی که توصیف نیست. بیان بیرون توصیف کنیم، اگر بخوام توصیف کنیم حق وصف شهدا نکردیم مگر اون وصفی که خودش گفته. پس اینم نمیشه گفت که حق وصف ادا نکردیم، اصلا توصیف نکردیم اونجایی که قادر به عینیت شدیم که بخوام بگیم حق وصف ادا کردیم یا نکردیم. پس هیچ کدوم از دو اشکال بهشون وارد نیست.
ولی
معنای آیه اینه، اونایی که توصیف کردن خدا رو حق وصف شهدا نکرد، اونایی که توصیف کردن
کی خودش توصیف
کرد؟ اونجا که توصیف نکردیم کسا توصیف نکردیم، اونجا هم که توصیف کردیم به اوصافی که خود خدا گفته توصیف کردیم. بله اگر ما بخوایم توصیف کنیم اولا، ثانیاً با اوصافی که خودمون میگیم حق وصف شهدا نکرد، و ما این کار نمی کنیم. ما اونجا که توصیف نکردیم که نکردیم، اونجا هم که توصیف کردیم همون وصفایی گفتیم که خود خدا گفته.
خب حق توصیفی که برای بندگان شایسته خودش
قرار داده خداوند. حالا علی‌حال اون کسانی که حق توصیف دارن، خود خدا که حق توصیف دارید، ما هم تابع اون توصیف کرده، خود شما هم توصیف کرد. حالا آیا بیش از اونم میشه توصیف کرد یا نمیشه اختلافه. به قول شما بندگان شایسته میتونن توصیف کنن، اگه قائل به توقیفیت اسما نباشیم بعضی دیگه میتونن توصیف کنن، اونا دیگه دلیل میخوان. ولی این که خداوند میتونه خودش توصیف کنه احتیاج به دلیل نداره، بقیهش دلیل. بله اون هنوز بحث نکرد، اون دلیل دوم هنوز بهش نرسید. آیه ما قدر
الله در نگه که شما نمیتونی توصیف کنید، اون توصیف داره کردن خدا جدا داده. بله حق توصیف رو هر کم ما ادا نمی‌کنیم. بله میگه با اینکه حق توصیف رو ادا نمی‌کنیم ولی شما توصیف رو در این تنزیه، توصیف در این تنزیه داشته باشید.
یعنی هر چقدر هم تلاش کنید اون واقعیت رو نتونستید
بله تنزیه هم بگید توصیف رو.
صفحه 408 سطر 11 و اقول و قد سبق فی المجلد الاول من هذا الشهر. سلام علیکم. ما یک فکر در جلد اول از این شهر چیزی که تو را کافی باشد در تحقیق حد گذشت. این ارد تزالک، اگر اراده کنی تحقیق حد رو، که ظاهرا ما کسانی که اینجا نشستیم هیچ کدوم اراده تحقیق حد نکردیم، بله با ایشون درگیر نمیشد. اگر اراده کنی تحقیق حق رو، اون چه من اونجا گفتم کافی. ولیکن ها هنا قلیل ما اقرا و اساک، در اینجا کمی اسای تو را میکوبم و تو را با حکمت و تجربه آشنا میکنم، تو را حکیم و مجرب قرار میدم، اما کمی. اقرا و عصا یعنی عصای تو رو میکوبه. عامر ابن ذرو ادوانی که یکی از بزرگان عرب بود، وقتی پیر شد یه ذره عقلش ضعف پیدا کرد و حرفای میزد که گاهی باعث خنده دیگران میشد. خودش متوجه شد که حرفاش مثل سابق نیست، یه مقداری ضعف عقل پیدا کرده. به دخترش گفتش که تو که همراه من میای هر جا خواستم حرف بزنم، اگه دیدی حرفم مطابق عقل بود هیچ کاری نکن، بذار من حرفم بزنم، اما اگه دیدی که حرف من مطابق عقل نبود، این عصای منو به سپر من بکوب، صدا کنه، من میفهمم ناجور دارم حرف میزنم. بله دیگه، همیشه این سپر من رو با خودت داشته باش، اثارم داشته باش، هر جا دیدی من حرف نامربوط زدم این اثار رو به سپر بکن. اقرعی عصای مثلا اقرعی لعب توسب العصا، این سپر من رو با عصا بکن، من متوجه میشم که حرف نامربوط زدم حرفم رو عوض میکنم درسته. این دخترم این کارو میکرد. از اون به بعد این کلام مثل شد، فلانی لا تقرأ له العصا، یعنی آدم حکیمیه، آدم مجربیه، احتیاج به کوبی و نعصا نداره. حالا اقرأ و عصاک یعنی من یه ذره عصای تو رو میکوبم تا یه ذره حکیم بشی، تا یه ذره مجرب بشی، به مطالب حقی که من میگم برسی. بله عامر ابن زرب بالعدوانی، زرب با زید دستدار، زینه زربه بله زین و رب و به زین و رب و به
زربه زربه
عدوانی 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 چیه مذاری؟ عدوانی بنویس. فستمع بعد ما سمعت من البراهین العقلیه و دلائل نقلیه، بعد از این که براهین عقلیه و دلائل نقلیه تو جلد اول شناختی، حالا استمع ان هذا الخبر يدل على بطلان هذه الآراء بوجهین. هذه الآراء یعنی عینیت صفات، زیادت صفات، صفات مخلوقین داشتن صورت که هشام بن سالم میگه داشتن. تمام اینها رو به این روایت به دو دلیل باطل میکنه. الاول ما نقل الامام من قوله سبحانه و ما قدر الله قدر قدره و اتفقت الارباب و اتفقت الاخبار. این اول اتفقت الاخبار. دو خط بعد میاد الا ان قدر به تخفیف به معنی وصف، یا قدر به تخفیف به معنی وصف. این اتفقت متعلق است برای الا ان قدر که در دو خط بعد میاد. و اتفقت الاخبار مع اقبال ارباب تفاسیر، یعنی هم اخبار اتفاق دارند هم اقبال ارباب تفاسیر اتفاق دارن، دو چیز اتفاق دارن بر این که قدر به معنی وصفه. بعد میگه به این دومی احتیاج نداریم، یعنی به اتفاق اقبال احتیاج نداریم، با داشتن اتفاق اخبار، با داشتن اتفاق اخبار احتیاج به اتفاق اقبال نداریم، بلکه اصلا طرح اتفاق اقبال کنار اتفاق اخبار من سوء الادبه. و این کان لا یحتاج الى الاستشهاد ثانی، یعنی اتفاق اقوال مع وجود الاول، یعنی اتفاق اخبار، با اتفاق اخبار دیگه احتیاجی به اتفاق اقوال نداریم، بل ذکر این ثانی مع هو با اون اول من سوء الادب است. اصلا ثانی رو باید حذفش کنیم. خب هر دو اتفاق دارن، هم اخبار هم اقوال اتفاق دارن، برای این که قدر به تخفیف معنی وصف است. پس ما قدر الله حق قدره، یعنی ما وصف الله حق وصفه. این مقدمه بحث بود. حالا و من البین وارد رد قول به عینیت میشه. وقتی عینیت رد کنه بقیه خیلی راحت‌تر رد میشه. و من البین این است که قول به عینیت حد است و علامای از امون هاولائه یعنی قائلین به عینیت، ان حق وصفه تعالی ان یکون کذلک. اونطوری که گمان میکنن قائلین به عینیت این است که حق وصف خدا این است که کذلک باشد، یعنی صفاتش عین ذاتش باشد. و هذه الآیه صریح است در این که لا یوسف حق وصف خدا، اصلا به حق توصیف نمیشه اونطوری که باید توصیف بشه. بنابراین قائلین به عینیت هم نتونستن توصیف کنن خدا را حق وصف. پس قولشون میشه باطل، چون حق وصف خدا رو ادا نکردن. این اولا. ثانیا اخبار متضافره دلالت میکند بر اینکه حد از خداوند و از اوصاف خداوند منتفی است. پس اگر قائل به عینیت شدن، چون صفات رو یا ذات رو محدود کردن، که عرض کردن بهتر اینکه بگیم ذات رو محدود کردن، چون صفات یا ذات رو محدود کردن، حسب وسیله اخباری که میگوید خداوند حد ندارد، قولشون رد میشه. پس قول به عینیت از دو جهت مردوده، یکی این که حق وصف خدا ادا نشده با قول به عینیت، دوم این که قول به عینیت مستلزم محدود کردن ذات است و محدود کردن ذات رو روایات باطل میکنه. به این دو جهت باید گفت که قول به عینیت باطله. این تازه دلیل اول بود که توش دو دلیل آورده شد. دلیل دوم هم باید بذاریم برای جلسه بعد، میشونده نمیرسیم بخواد. خدا داره اسماء و صفات هست. بعد در نهج البلاغه داریم حق توحید خدا این است که
محدود به حدش نکنیم،
که او رو توصیف نکنیم. نفی صفات هم حق اینه که نفی صفات کنیم از اون. همین قول به عینیت نفی صفات هست. قول به عینیت به بیانی که گفته شد نفی صفات دیگه. صفت خود اون حدیث داره تنب و بر غیریت، یعنی اعلام میکند غیریت رو. وقتی ما عینیت رو قائل بشیم صفت رو دیگه منتفی میکنه، اسم صفت روش نمیذاره. بله تو مقام بعدی صفت رو میاریم، غیریت رو اونجا قائلیم، اون دیگه تو مرتبه بعده. ولی تو مرتبه ذات صفتی وجود نداره، نفی صفات داریم میکنه. تو مرتبه ذات صفتی وجود نداره بلکه نفی صفاته. و کمال توحید هم همینه، کمال توحید نفی صفات هست و ما هم نفی صفات میکنیم. چرا؟ چون اونجا قائل به عینیت میشیم. هیچ وقت صفت عین موصوف نیست. اگر ما قائل به عینیت میشیم یعنی معنیش، یعنی صفتیت رو نفی میکنیم دیگه. صفت در مقام بعدی صفت میاریم، اون علم و قدرت اینا رو در مقام بعد میگیم صفت. در مقام ذات اصلا اسمی از اینا نمیبریم، فقط یه حیثیت ذات است که عین کمال است. عین کمال یعنی چی؟ یعنی اگر شما بخواهید در مرتبه بعدی تفصیل بدهید از این کمال استفاده میکنید. عالم بودن و قادر بودن و حی بودن و سمیع بودن و بصیر بودن تا آخر، این همون تفسیر کماله. اتصاف مال بعده. در مقام ذات ما وصفش نمی کنیم، در مقام فعل وصفش می کنیم. همونی که خود روایت در اصول کافی هست، در اصول کافی این چنینه که اسماء و صفات افعال خدا و برای خدا اسماء و صفات قائله. اونجا میگه اینا فعلا خدا، اینا ساخته، اینا مخلوقه.
این بود از عدنیت در ایراد ما اصل صفات نفی میشه.
بله بله، با عینیت صفت نفی شد دیگه، چون صفت عین ذات که نیست، صفت عین موصوف که نیست. وقتی ما داریم عین ذات قرار میدیم این صفت قائل میشه. بله قاعده به سلبی، اینو قبلا گفتیم. یعنی معتقده که خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، خداوند قادر است یعنی عاجز نیست. ایشون اعتقادشون